السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اهل تقوا تکبر نمی‌ورزند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند تکبر نورزد مگر کسی که پست باشد. در بحث استکبار شناسی رسیدیم به اینجا که قرآن در مواردی مطرح کرده که اگر کسی دچار تکبر باشه از اموری محرومه، مثل محبت الهی که مستکبرین از محبت الهی محرومند، که این محرومیت بدترین نوع از محرومیته. اینا در نوبت قبل اشاره شد. در این نوبت به یکی دو مورد دیگه اشاره میکنم. اگر کسی اهل استکبار باشه از هدایت الهی هم محرومه. به عنوان نمونه در آیات پنجم و ششم از سوره مبارکه منافقون فرمود و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اونها رو میبینی که از سخنان تو اعراض کرده تکبر میورزند، برای اونها طلب استغفار کردن و نکردن تو مساوی است. هرگز خدای تعالی آنان را نمیبخشد. لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. مادامی که در کفر و زلالت و نفاق و شرک باشند، پیغمبر برای اونها هرگز استغفار نمی کنه. نهایت محبت پیغمبر اکرم در حق اونها طلب مغفرت برای اونهاست، طلب هدایت برای اونهاست. طلب مغفرت نمی کنه، طلب هدایت می کنه. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. لا یعلمون، نمی دونن. اینا رو هدایتشون کن. اگر گفتیم خدا هرگز این افراد رو نمی آمرزد، علتش این است که آمرزش خودش یه نوع هدایته که شخص رو به سمت سعادت و عاقبت به خیری و بهشت سوق میده. در مقابل منافقین فاسقند. اینها در درون کافرند، خدا نشناسند، خدا شناس نیستند، بندگی خدا رو ندارند. رضا خداوند تبارک و تعالی بر دلهای اینها مهر زده و چون فاسقند، طبق آیات الهی خداوند هرگز فاسق رو هدایت نمی کنه. باز برای مستکبران دعایی که می کنه پیغمبر اینه که اینا هدایت بشن، اما منافقین هدایت هم نمیشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، قوم فاسق هدایت نمیشن که این منافقین. البته این رو توجه دارید که گناهکار، هر گناهکاری رو فاسق نمیگن. کسی که اصرار بر گناه داشته باشه، از روی لجاجت خطایی رو که مرتکب شده تکرار بکنه و در مقابل حق بایسته که در حقیقت استکبار میورزه، یک همچین کسی رو فاسق میگن. ولی کسی که گناه میکنه، توبه میکنه، اینها فاسق نیست که حالا در بحث گناه و اینا باید بهش بپردازیم. بدبختی دیگری که دارن این است که از آمرزش الهی هم محرومند. آیه شریفه صریح می‌فرماید که لن یغفر الله لهم، از مغفرت الهی محروم هستند. این هم یه محرومیت دیگه است که برای مستکبران وجود داره. محرومان از مغفرت الهی هم فقط این گروه نیستند. در قرآن کریم در روایات موارد متعددی رو بیان کرده که اینها از رحمت الهی، از مغفرت الهی محرومند. مثل شرک، شرک به خدا از اون مواردی است که کسی که مشرک بشه از مغفرت خدا محروم میشه، که حالا اون بحث جدایی است. یکی دیگر از محرومیت ها برای مستکبرین محرومیت از ولایت الهیه، که به مناسبتی به آیه شریفه قبلا اشاره کردم که در قسمتی از سوره مبارکه نساء آیه 173 فرمود و اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وليا ولا نصيرا، اونها رو که ابا کردند و تکبر ورزیدند مجازات دردناکی خواهند کرد و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، چون در صحنه قیامت هیچ کس بدون اذن الهی نمیتونه دیگری رو یاری کنه، بگه آقا شما تو دنیا رفیق ما بودی، بیا اینجا حالا دستگیری بکن. نه، باید حتما خدا اذن بده شفاعت و یاری کردن و نصرت و اینها در قیامت به اذن اللهه. و خداوند راجع به اهل استکبار چنین اذنی رو نداده و نمیده، چون این شخص خودش رو از تحت ولایت خدا خارج کرد. خودش گفت من نمیخوام تحت ولایت خدا باشم، حالا اونجا طلب چی میخواد بکنه؟ چون تحت ولایت خدا نیست، مؤمن نیست. خداوند ولی مؤمنان است. فرمود الله ولی الذین آمنو، خدا ولی اونهاست. چون ولی اونهاست یاریشون میکنه، در جاهای مختلف کمکشون میاد. ممکن است اهل ایمان و شخص مؤمن دست به خطا و معصیت بزنه، نعوذ بالله گناه بکنه، بعدم توبه بکنه، اما طوری نمیشه که از ولایت الهی خارج بشه. تحت ولایت الهی هست، اما استکبار و شخص مستکبر این خودش را از ولایت الهی خارج میکنه. وقتی سرپرستی مثل خدا نداشت ذلیل میشه، خار میشه، عزتش را از دست میده، ذلیل از خودش دیگه اختیار و اراده‌ای نداره. قوم یهود به خاطر استکبارشون ذلیل شدن، الان هم ذلیل صهیونیستا هستن یهودی ها، چون استقلال ندارن و باید به دستور اونها زندگی خودشون رو مدیریت کنن. همین که کجا هم زندگی بکنن با صهیونیستا بهشون میگن برید کجا زندگی کنید. تازه اگر وجدان داشته باشن که ندارن، باید ناراحت باشن که چرا سرزمین دیگران رو غصب کردن. ذلت بالاتر این که هر لحظه از ترس حمله یک رزمنده فلسطینی آسایش و آرامش ندارند و دائم خودشون را در معرض هلاکت و نابودی میبینند. البته این صهیونیست‌های بدبخت نمیدانند که اگر مستکبران عالم روزی نتوانند از اونها بهره کشی بکنند، دیگه حمایت و کمکی هم در کار نیست و از این هم که اصلا ذلیل‌تر خواهند شد. این یک سنت و قاعده الهی است که متکبران و گردنکشان در دنیا خارند و ذلیلند و البته نمی‌فهمند مگر وارد صحنه قیامت بشن. در آخرت وقتی که وارد شدن در قیامت، خاری خودشون رو خوب درک می‌کنند. خدای تعالی در قسمتی از آیه 20 از سوره مبارکه احقاف فرمود فلیوم تجزون عذاب الهونه بما کنتم تستکبرون فی الارض به غیر الحق و به ما کنتم تفسقون. اما امروز اون عذاب ذلتبار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق انجام دادید و به خاطر گناهی که انجام میدادید، جزای شما همین عذاب ذلتباره. خدا یعنی در صحنه قیامت خاری خودشون براشون ممکنه در دنیا بزرگی داشتید، اما چون اون بزرگی دروغ بود، واقعی نبود، این عذاب و خاری و ذلتی که در قیامت دارید واقعی است. عزت دروغ بود ولی خاری واقعی است. مطلبی که اینجا هست این است که اگر کسی کافر و بی ایمان باشه، به بیان قرآن کریم میشه با او زندگی مسالمت آمیز داشت. با یه کافری زندگی کرد، با یه بیدینی میشه زندگی کرد، ولی با کسی که مستکبره نمیشه زندگی کرد، چون به تعهداتش عمل نمی کنه. کسی که به پیمان معتقد نباشه نمیشه باش زندگی مسالمت آمیز داشت. هر لحظه از قدرتش استفاده میکنه، از اون روحیه استکباریش استفاده میکنه تا پیمانهایی رو که بسته و هم بریزه، پیمان شکنی کنه. قابل اعتماد نیست، نمیشه باهاش همکاری و همراهی داشت. شما الان تو صحنه بین‌المللی ببینید، تو روابط کشورهای استکباری با کشورهای دیگه ببینید، اصلا قابل اعتماد نیستن. همین الان زورمداران و مستکبران عالم رو در همین سازمانهای مهم بین‌المللی که نشستن و ادعاهای بزرگی مثل حقوق بشر دارن رو ببینید. هر چه جنایت و انسان کشی در عالم میشه رو نادیده میگیرن، به نفع خودشون بهره برداری میکنن و به هیچ پیمان بین المللی هم پایبند نیستن. اسم پیمان شکنی و نقض عهد و حق بازی و نجات پرستی و امثال اینها میاد، انسان بلافاصله یاد یهودیای صهیونیست میفته. قرآن کریم در آیه 75 از سوره مبارکه آل عمران درباره اینها اینجوری میفرماد: و کسانی هستن که اگر یه دینار به اونها بسپاری، یه دینار به تو باز نمیگردانند، یعنی امانت داری ندارن، مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده بر سر اونها مسلط باشی. تا قدرت بالا سرشون نباشه می دزدن، در میرن، پیمان شکنی میکنن. قرآن میگه، آیه 75 سوره مبارکه آل عمران، بخشیشو خوندم. اینا اینجوری هست. حالا پس یکی از موارد دیگر از استکبار همین است که عرض کردم. اینا مورد این، از این بخش هم محروم هستند. حالا اینو گفتم، البته این اقدامی که اخیراً دادگاه لاهه بر علیه رژیم صهیونیستی اقدام کرد و اخیراً برگزار شد، من هم قسمتش رو که تلویزیون پخش کرد، اون مقدارش که پخش کرد کامل دیدم. همین چند روز پیش دیوان لاهه بر علیه صهیونیست ها یه جلسه رو برگزار کرد. این از اهمیت برخورداره، چون میتوانه کودک کشان رو تحت فشارهای بین المللی قرار بده از نسل کشی باز بداره. اون دادگاه کارش این هست، ولی اینکه حالا اینها گوش میدن عمل میکنن یا نه، چون این ددمنشان به هیچ اصلی پایبند نیستن، میرن تو همونجا هم شروع کردن فرافکنی و حرفای بیرفت زدن. بر تقدیر اینها مواردی بود از محرومیت. باز چند تا محرومیت دیگه باقی مانده، انشالله در نوبت دیگه عرض خواهم رسان با قید حیات. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد. و صل على علی نمیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و ججه که علا عبادک و امنائک که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا در روز جمعه همه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به شدت مواظب هستند که دوچار لغزش و خطا نشن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 263 از حکم نهج البلاغه فرمودند: لو قد استبت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیاء. اگر پاهای من در این لغزشگاه استوار بماند چیزهایی را تغییر خواهم داد. چون حالا بنای ما فقط اشاره به این کلمات قصار هست، هر کدوم از اینها شرح مفصلی داره، من فقط بعضیشو ترجمه کردم و رد شدم. اینجا هم همینه. امام قصد داشتن که نظرات غلطی که در احکام به وجود آمده بود اینها رو تصحیح کنن. احکام الهی درش بدعتهایی به وجود آمده بود، البته با اینکه خودشون حاکم شدند ولی کار سخت بود، باز نمیشد به این سادگی برگردون به اصل. خودشون اقداماتی داشتن، مثلا قطع انگشتان سارق رو انجام دادن، با اینکه قبلا دست رو قطع میکردن، دست دزد رو قطع میکردن. ایشون طبق نظر شیعه 4 انگشت رو قطع میکردن. شبیه اینها مخالفت هایم میشد. در طول مدت رهبری ایشون درگیر خوارج و معاویه و امثال اینها بود و از اینجا هم تعبیر به مداهز میکنه، یعنی لغزشگاه ها. میگه این مداهز، این لغزشگاه ها با خوارج و اینها من درگیر شدم، اینا مانع بود تا اون آرزویی که دارم که احکام رو برگردونم به سر جای اصلی خودش، این آرزو مان. اشتباهات احکام به اصل خودش نرسید. میگه لذا میفهمن اگر لو قد استبت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیاء، اگر این گرفتاری ها بگذاره من برمیگردونم. در بعض تعبیرات هست که حضرت دستور دادن به قضات تا مردم آسوده و متحد بشن به همون روشی که قبلا قضاوت میکردید قضاوت بکنید، حتی برای که اون وحدت حفظ بشه. یعنی قصد تغییر دارم اما الان وقتش نیست. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیشتر بگردانه. خب مطالب امروز یه مقداری باید با توجه بیشتر، شاید هم یه ذره بیشتر باشه، دقت بفرمایید. 13 رجب، 13 رجب 23 سال قبل از هجرت، در خانه خدا مردی متولد شد که رسول خدا فرمود شناخت این مرد غیر از خدا و من میسور کسی نیست. اون وقت ما در خطبه جمعه با این وقت محدود چی بگیم؟ ولادت قائد القر المحجلین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو علیه افضل و صلوات المسلمین. و روز پدر رو پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنم، به همه پدرانی که هستند و یا در آینده پدر خواهند شد تبریک میگیم، و برای همه پدرانی که آسمانی شدن از خدای تعالی طلب رحمت و مغفرت داریم. رسول خدا راجع به این مرد بزرگ عالم خلقت بیاناتی دارن. من مواردی رو یادداشت کردم، چون میترسم خیلی فرصت ببینم تا تعدادشو براتون بخونم. در کتاب کفایت الاثر در اونجا از قول رسول خدا فرمود: ای علی، چنانچه فردی آنگونه نماز بگذارد و روزه بدارد که به سان مشک کهنه چروکیده و نحیف گردد. یعنی دیگه اینقدر عبادت میکنه همه چیش از دست یعنی فرسوده میشه، با این حال نماز و روزه اش سودی نمیبخشد مگر به واسطه دوست داشتن تو. این روایت رو خوب دقت کن. در کتاب المعجم الکبیر تعلیف سلیمان ابن احمد طبرانیه که در سال 360 قمری از دنیا رفته، این یکی از اون کتاب‌های مفصل اوست، المعجم الکبیر. از قول پیغمبر اکرم نقل میکنه که حضرت فرمودند، یعنی از اهل سنته: علی جان، هر کس تو را دوست بدارد، آرامش و ایمان او را فرا میگیرد و هر کس با تو دشمنی ورزد، خداوند او را به مرگ جاهلی میمیراند و از او مؤاخذه خواهد شد، هر چند به آیین اسلام عمل کرده باشد. یعنی نماز روزش گرفته ولی چون تو رو دوست نداره به مرگ جاهلی مرده. در کتاب مناقب خوارزمی 30 فصل داره، به فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب پرداخته. از قول رسول خدا نقل میکند: هر کس علی را دوست بدارد، خداوند نماز، روزه، شب زنده‌داری او را میپذیرد و دعایش را مستجاب میگرداند. ابوبکر خطیب بغدادی در سال 463 قمری از دنیا رفته، یک کتاب معروفی داره به نام تاریخ بغداد، کالا مفصله. در اون کتاب بزرگان بغداد و اینها رو نقل میکنه. اینها اونجا از قول رسول خدا می‌نویسه: حضرت فرمودند دوست داشتن علی ابن ابی طالب گناهان را از بین میبرد همان گونه که آتش هیزم را، و فرمود: همین فضیلت برای تو بس که دوستدار تو در لحظه مرگش، افسوس در قبرش، وحشت در روز رستاخیز، افسوس در قبرش و وحشت در روز رستاخیز نخواهد داشت. خب اینا وضعیت شخصیت امیر رو تعدادی از کلمات پیغمبره. میبینیم یکی از، یعنی نگاه بکنیم به زندگی اجمالی امیرالمؤمنین مجمل، یه بررسی کوتاه بکنیم، میبینیم یکی از اون چیزهایی که در زندگی حضرت خیلی مهم بوده و مورد تاکید امام علیه السلام بوده، مردم و رسیدگی به حال مردمه. دائم از مردم به خصوص مستضعفان مطلب فرموده ایشون و بیان کرده. در زمان شهادتش وقتی وصیت میکنه تأکید میکنه بر رسیدگی بر افراد محروم جامعه: الله الله فی طبقت سفلا. به بچه‌هاش وصیت میکنه برید به حال مردم برسید. به کارگزارانش تأکید میکنه که با مردم ارتباط مستقیم و مستمر داشته باشید: فلا تتولن احتجابک عن رعیتک. به مالک میگه طول نکشه یه وقت در بین مردم بودنت، در بین مردم نبودنت زیاد طول نکشه. این وسعت نگاه امیرالمومنین به مردم رو وقتی که نگاه میکنیم به قدریست که هیچ انسانی از دائره محبت و ملاطفت حاکمیتی امیرالمومنین بیرون نیست. مسلمان وقتی حکومت در اختیارش قرار گرفت، نسبت مهربانی و محبت به برادر دینیش با غیر او نباید فرقی داشته باشه. یعنی یک بچه تمایز دهنده بین حکومت علوی با دیگر حاکمیت ها در تعریف حکومت ها از مردمه و رفتارشون با مردم. ریشه این توجه به مردم رو باید از منظر الهی به انسان و مردم نگاه کرد و اون دیدگاهی که الهی نیست، اینا رو باید اینجوری مقایسه کرد. اون نگاهی که طرفدارانی داره و برای بشر حقوقی رو قائل شده، نگاه و تعریف اومانیستی و انسان مداری تو جامعه بین الملل نگاه اومانیستی تعریفی داره دیگه، نگاه انسان مدارانه. بالاترین درجه تعریف اومانیست ها از انسان با اون چی که حضرت درباره انسان بیان فرموده، اون بالاترین مطلب در مقابل این چیزی که امیرالمومنین گفته هیچ. اوج نگاه اونا در مقابل اولین نگاه امیرالمومنین میشه هیچ. فرصت بیان کامل این مطالب نیست. حضرت به استاندار و کارگزارش دستور میده در قلبت دوست داشتن و محبت نسبت به مردم و ملاطفت و مدارای با مردم رو اصل قرار بده. خود امام با راضی و ناراضی یکسان برخورد میکرد. کسانی که ناراضی بودند رو از حقوقشون محروم نمیکرد. توجه داشته باشید، نه اینکه مجازاتشون نمیکرد. مجازات سر جاشه، هر کی خطا کرد بعد مجازات ببینه. اما یه سری حقوقی دارن، اون حقوقشون سر جاش بود. رابطه بین حکومت و مردم از منظر امیرالمؤمنین رو بازخوانی کنید. بعد بیایید در بیانات و نوع رفتار امامین انقلاب ببینید. در این افرادی که تربیت شده یه مکتب علوی هستن، فرزند شهیده، به حضرت آقا میگه آقا من از شما ناراحتم، شما سر قبر همه شهدا رفتی، همین قبر سر قبر شهید آرمان علیبدی رفتی، سر قبر بابای من نیومدی. آقا چند روز پیش رفتن سر قبر فرزند پدر این شهید، عکس گرفتن، عکس برای شهید فرست، برای این بچه فرستاد. در کجای دنیا ما یه همچین رهبری و مدیر اجتماعی رو داریم؟ این تأکید رو رهبر معظم انقلاب به همه کارگزاران در رده‌های مختلف دارن، در جلسات مختلف، در همین جلسه اخیری که با ائمه جمعه سراسر کشور داشتن هم ملاحظه فرمودید. قطعا تأکید کردن بر مردمداری، حرف زدن با مردم، راهنمایی مردم، انواع موعظه مردم، قدردانی از مردم و امثال اینها. مخاطب ائمه جمعه بودن، ولی همه مسئولین و همه کسانی که با مردم سر و کار دارن مخاطب این قصه هستن. امیرالمومنین درباره مردم تأکیدات عجیبی دارن. اجازه دسترازی به حقوق مردم به خصوص به نزدیکانشون رو نمیدادن. به مالک دستور میده، اینا درسه، به هیچ وجه به هیچ یک از خیشان و اطرافیانت زمینی را با شرایط ویژه واگذار مکن. به خصوص رو زمین دست میذاره امیرالمومنین. خیلی نکته است. میگه مالک رفتی اونجا، سرزمین مصر در اختیار توست، به فامیلات زمین ندیا. بعد ما میشنویم که بعضی وقتا این خلاف رو بعضی ها مرتکب شدن، بعد با انواع حیل دست و پا میزنن که این یه جوری بالاخره رفع و رجوع بشه. پس ندن مال مردم رو بر نگردونن. حالا یه وقتی کسی رفته خریده کاراش انجام داده، با او کاری نداریم. اون که تخلفی تصرف کرده، بیت المال رو تصرف کرده. آقای مسئول و کسانی که اموال عمومی رو در اختیار دارید، این حرف ها برای شماست. فرمود مبادا از آنچه متعلق به همه مردم است استفاده شخصی کنی و برای خود سهمی بیش از دیگران قائل شوی. به فقر مردم بیشتر از مسائل دیگه اهمیت میداد. شاید این مطلب رو قبلا هم اشاره کرده باشم. ایشان در دوران خلافت خودش کمتر از 5 سال به صراحت خود ایشون اعلام کرد در زمان من در کوفه به عنوان بزرگترین شهر جهان اسلام وضعیت را طوری قرار دادم که همه مردم از حداقل‌های زندگی یعنی سرپناه، گندم برای تغذیه و آب سالم برخوردار باشن. این که در حالی که ایشون در طول همین 4 سال خورده ای با 3 تا جنگ نابرابر، 3 تا جنگ تحمیلی مواجه بود، خانمان سوز، اما اون ور رو نگذاشته کن بخوره. به ما درس میده که مبارزه با اشکال مختلف فساد باید روی کرده اصلی مسئولین کشور باشه. این دستور امیرالمومنین، رویش امیرالمومنینه. به حمدالله این مسیر در حال طی شدنه. عزیزانی که الان مسئول اداره کشور هستند، رئیس جمهور، دستگاه قضا، اینا دنبال این هستند که فساد رو ریشه‌کن کنن. البته به تعبیر حضرت آقا این اژدها 7 سره رخنه میکنه، بعضی جاها یه سره که میزنی چند تا سر دیگه ازش در میاد. به هر جهت صلواتی بفرست. دهم رجب که مصادف میشه با 2 بهمن، سالگشت ولادت امام جواد علیه السلام، جواد الائمه سلام الله علیه، در سال 195 قمری متولد شدن. به همه شما تبریک عرض میکنم. زندگی امام جواد کوتاه بود ولی وجود حضرت پربرکت از جمیع جهات بود. حضرت با جریانات مختلفی مواجه بود، در میدانهای مختلفی مبارزه میکرد. دوران امامتش خیلی سخت بود. شاید اینکه امام رضا علیه السلام فرزندشون رو به حضرت موسی علیه السلام تشبیه کردن از همین جهت سختی ها باشه، چون حضرت موسی سلام الله علیه با زر و زور و تزویر در حال مبارزه بود، یعنی هم با زراندوزی قارون مواجه بود، هم با زورگویی فرعون و هامان درگیر بود، هم با تزویرهای بلعم با اورا و سامری مواجه بود. درست همین حالات برای امام جواد علیه السلام در دوران امامت 17 سالشون مطرحه. با 2 طاغوت از بنی عباس، مأمون و معتصم، همزمان بود. 15 سال با مأمون. مأمون معروف بود به معاویه بنی عباس، اینقدر این شخص پلید بود. یک شخصیت باسواد، عالم بود. راجب علمش و اینا بعد در یه فرصتی بگیم. عالم باسواد بود، در این حال دشمن و سیاس و منافق درجه 1 که کید خودش رو همیشه پنهان میکرد. و این افرادی که کید رو پنهان میکنن ضربات سنگینتری میزنن. تا فرصت پیدا میکرد یه فتنه دینی درست میکرد. بحث مخلوق بودن قرآن، که آیا قرآن قبل قدیم است جدید است، اینا که یه بحث کلامی داره رو مأمون درست کرد و امثال اینها. از طرف دیگه امام با عقاید منحرف فراوان، واقفیه و چه اینا سرکار داشت، جامعه رو چند قطبی کرده بود. از اون طرف با عالمان منحرفی مثل یحیی بن اکثم و شبیه این مواجه بود. اینا رو همه رو مدیریت کرد در طول این مدت. اما مهمترین درسی که امام برای امروز ما داشته، حضرت جواد الائمه علیهم السلام، مقاومته که با شرایط سخت تحریم و تشدید مراقبت و خفقان از مبارزه علیه طاغوت و ظلم ظالم، مبارزه با ظلم، مبارزه با ظالم از پا ننشست و شیعیان رو در همین مبارزه رهبری کرد. حضرت آقای تعبیری دارن قشنگ، من عبارتش رو بخونم براتون. امام جواد علیه السلام مظهر مبارزه با باطل بود. او کوششگر برای حکومت الله بود. او نمودار و نشانه مقاومت است. انسان بزرگی که تمام دوران کوتاه زندگیش با قدرت مزور و ریاکار خلیفه عباسی مأمون مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه شیوه های مبارزه ممکن مبارزه کرد. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و موالیان حضرات معصومین علیه السلام قرار دهد. صلواتی بفرستیم. شأن نزول این صلوات ها رو میدونید دیگه، بنا شد هر چند دقیقه یه بار یه تکونی بدم که اینا بره که بعد بتونم یه مطالبی رو اضافه کنم دیگه. بعد این باب یه صلوات دیگه بفرستی. ماه رجبه، ماه رجب به سرعت هم گذشت. ببینید که چقدر با سرعت این عمر میگذره. یکی از اون ذکرهایی که خیلی فضیلت داره در همه ساعات، به خصوص در ماه رجب هم فضیلت داره، وقت دیگه هم فضیلت داره، صلوات بر محمد و آل محمد. اواخر هفته آغاز ایام البیض، روزهای پرخیر و برکت اعتکاف، عمل معنوی پرخاصیت در این دنیای پرتلاطم و پرهیاهو که انسانها در مسائل مادی خودشون غرق هستند و در طول روز دچار آسیب‌های معنوی میشن، اگر تدارک نکنن هلاکت آخرتی اونها قطعیه. خدای تعالی و دین جامع فرصتی فراهم کرده تا شخص بتوانه خودش رو هم از نظر فردی و هم اجتماعی ترمیم بکنه، تا نصاب انسانی و الهی خودش رو به واسطه زندگی دنیایی که دچار اضطراب و التهاب و افسردگی میشه از دست نده. عبادت اعتکاف بخشی از تربیت معنوی و تعالی روح رو به عهده داره، به ما یاد میده تا تمرین کنیم در جامعه همراه دیگران باشیم اما از خدا غافل نباشیم، در این حال یاد خدا باشیم. در اعتکاف معتکف 3 روز از مشغولیت هایی که در طول سال داشت فاصله میگیره، به درون خودش سرکشی میکنه، بعد خانه تکانی میکنه، هم روزه داره که بعد حیوانی او رو کم میکنه، یعنی اون بعد حیوانی انسان رو کم رنگ میکنه، کمک به بعد معنویش میکنه، هم وقوف در مسجد داره که خانه خداست، بهترین مکان برای رشد انسانه، هم شب زنده‌داری و تهجد و سخن گفتن با خدا و مناجات داره که رساننده انسان به مقصده. آرامش بخش این عبادت البته زمان خاصی نداره، دهه آخر رمضان بهش سفارش شده، ولی از قدیم الایام علما و تعدادی از مؤمنین ایام البیض ماه رجب رو مقید به اعتکاف بودند. در این سالها هم رونق بیشتری گرفته. آثار تربیتی و اخلاقی اجتماعی فراوانی داره که باید قدر دانست. هر کس توان داره انجام بده، اگر هم توان ندارید لااقل کمک کنید به اون جاهایی که داره این مراسم برگزار میشه. بالاخره اینم خودش عمل خیلی است. من سالهای قبلم اینو عرض کردم، اعتکاف اردو نیست، یه کار معنوی است. برنامه ویژه نباید براش زیاد دیده بشه. دوستان به من ایراد میگرفتن که شما چرا اینجوری میگید؟ بالاخره یه تعدادی جمع میشن، چند صد نفر، 500 نفر توی مسجدی، کم زیاد خوبه براشون برنامه داشت. غیر از همون برنامه‌های اذانگاهی و اینها باید آزاد باشن. من این رو میگفتم دوست. اخیراً که داشتم نگاه میکردم دیدم حضرت آقا سال 78 مطلبی رو فرمودند. سال 87 فرمودن من همینجا به مسئولین مربوط در این امور اعتکاف ها یک سفارشی بکنم، این برنامه های جنبی مراکز اعتکاف جوری نباشد که با خلوت هر کدام از معتکفین منافات پیدا کند. این اعتکافی که جوان ها انجام میدهند در واقع دارن با خدا خلوت میکنند. اعتکاف بیشتر یک کار فردی است، ایجاد یک ارتباط با خداست. جوری نشود که برنامه های جمعی این مراکز اعتکاف حال خلوت و حال ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افراد ضعیف کند یا بگیرد. مجال بدهند، وقت بگذارند، بگذارند این جوانها قرآن بخوانند، نهج البلاغه بخوانند، صحیفه سجادیه بخوانند، صلواتی ختم کنند. دو تا مطلب دیگه مونده باید بگیم. یکیش 29 دی مقاومتی که در مبارزه با رژیم صهیونیستی داشتند فلسطینی ها به نام روز غزه نامیده شد. 105 روز از مقاومت بی‌نظیر مردم غزه با تعداد بسیار بالایی از شهدا و زخمی ها میگذره و البته هر روز عزیزتر شدن، دشمنانشون ذلیلتر شدن. و ما بیانات حضرت آقا باز در همین جلسه اخیر رو ببینید، ایشون فرمودن غزه قهرمانه، دنیا رو تحت مبارزه تحت تأثیر مبارزه خودش قرار داده و هر روز که میگذره رژیم صهیونیستی شکست خورده تر میشه. صهیونیست ها که میخواستن حماس رو نابود بکنن، تونل ها رو از بین ببرن، اسرای خودشون رو آزاد بکنن، در چاهی که برای خودشون کندن مدفون شدن. جبهه مقاومت با تقسیم کاری که کرده هر روز راه نفس کشیدن کودک کشان رو تنگتر و محدودتر کرده. حامیانشون هم فقط رجز میخونن، کاری برای اونها نمیتونن بکنن. صبح پیروزی با نابودی کامل رژیم صهیونیستی نزدیک است. در این بین فرزندان غیور، مؤمن و مجاهد در نیروی هوایی سپاه پاسداران به نمایندگی از مردم ایران با 24 فروند موشک بالستیک با انهدام کامل مقر تروریست ها برای دشمنان اسلام و انقلاب، اعم از موساد و داعش، جهنمی درست کردند که تصورش رو هم نمی کردن. اخبار این اقدام غیرتمندانه رو حتما شنیدید، دنبال کردید، دستاورداش رو به گوشتون خورده. من تکرار نمی کنم. ایران قطعا تمایلی به افزایش تنش در منطقه نداره، اما لازم از منافع مشروع خودش با قدرت دفاع بکنه. حرکت فرزندان شما دارای پیام‌های روشنی به مستکبران عالم و مستضعفان داشت. باید بدانند انتقام از آمران و عاملان جنایات ددمنشانه شروع شده و هیچ نقطه امنی در منطقه برای آنان وجود ندارد و تا نابودی آخرین نفرشان ادامه خواهد داشت. این نشانه هماهنگی میدان و دیپلماسیه، این اقدام. اقدام دیگری هم که در شرق کشور صورت گرفت، او هم پیام‌هایی داشت. یعنی ولو با کشورهای همسایه رابطه دوستی و برادری داریم، اما جریان تروریستی و از بین بردن امنیت منافع کشور جز خط قرمز هاست. قطعا هر دو کشور دوستن و نمیخواهن که دشمن در این میان میدانداری بکنه، تروریست‌ها در این منطقه حضور داشته باشن. پاکستان توجه دارید به نیروهای مسلح ما حمله نکرده، به تروریست‌ها در این خاک حمله کرده. شیطنت شروع کردن، بعضی حرفا رو میزنن. اوضاع مرزی که هر دو کشور کاملا تحت کنترل و هر دو کشور مسئولینش اذعان کردن به حاکمیت خودشون و قبول دارن این رو، شیطنت نکنن. هر دو کشور خواستار این هستن که تروریستا از این منطقه پاک بشن، پاکسازی بشن. معلومه که آمریکا و انگلیس و از نابشون دوست دارن تنش به وجود بیاد و اختلافی صورت بگیره، درگیری تو صورت بگیره، اینور رو هم ناامن بکنه. قطعا مسئولین هر دو کشور مشغول کار دیپلماسی خودشون هستن، به حرفها و فضاهایی که ساخته میشه توجه نداشته باشید. اما برگردم به همین مسئله اولمون، در این اقدام اول که سپاه انجام داد، دو منطقه همزمان مورد عملیات واقع شد که نشون داد داعش و صهیونیست برای ما یکسانه. یه قسمتش داعشی ها بودن، یه قسمتش صهیونیست ها، برای ما فرقی ندارن. و هم نشان داد که توانمندی در مدیریت میدان نبرد رو داریم. مهمتر این که مقر داعش رو در ادلب سوریه با موشکی با برد 1200 کیلومتر از جنوب خوزستان که دورترین منطقه است زدن، با اینکه میتونستن از جای دیگه هم بزنن، از آذربایجان غربی میزدن، میشد این کارو بکنن. میخواستن چی رو اعلام بکنن؟ اعلام بکنن برای حفظ منافع ملت اولا با کسی تعارف ندارن، ثانیاً اسرائیل بداند که فاصله تو تا ایران همین مقدار است، یعنی در برد موشکی ما قرار داری و اگر ما اراده کنیم انتقام بگیریم از اسرائیل جز ویرانه ای بر جا نخواهد ماند. کاری که فرزندان ملت انجام دادن یک قلقگیری بود برای گوشمالی های آینده. البته انتقام سخت مقوله دیگری است که در جای خودش باید بحث بشه. آخرین مطلبی که عرض میکنم این است راجع به انتخابات. با توجه به مطالبی که راجع به مردمی بودن نظام عرض کردیم، از امیرالمومنین، از رهبر معظم انقلاب، حضرت امام فرمودن انتخاب با ملت است، یعنی نظر مردم است که تعیین کننده است. یکی از اصول اسلامی این است که ببینیم مردم چه خواستی دارن. اهداف اسلامی وقتی محقق میشه که مردم پای کار باشن، در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشن، در بحث مهمی مثل انتخابات حضور مردم آثار فراوانی داره که به هر کدوم باید جدی توجه کرد. این حضور یعنی تکریم شهدا، یعنی پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی مثل اصل ولایت مطلقه فقیه، یعنی حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت نظام، یعنی قدم برداشتن در مسیر استقلال آزادی، یعنی حفظ آرمانها، دستاوردها و ارزشهای نظام، یعنی مخالفت با دیکتاتوری، سکولاریسم و امثال اینها، یعنی آزادی بیان، یعنی ناامید کردن دشمنان و امیدوار کردن دوستان خود، یعنی ایجاد نشاط اجتماعی و نزدیک شدن به ایران قوی، یعنی تقویت وحدت اجتماعی، یعنی تقویت قانونمداری، یعنی تقویت نظام و تضعیف دشمن، یعنی نقش خود را در مدیریت کلان کشور نادیده نگرفتن، یعنی با حضور و مشارکت بالای خود نشان می دهیم. به فضل خدای تعالی در انتخابات رقابتی، در این انتخاباتی که واقع میشه در ایران، انتخابات رقابتی، سالم و امن برگزار خواهد شد انشاءالله. تو این جلسه که خدمت حضرت آقا بودیم، ایشون تأکید کردن به همه ائمه جمعه که سلام من رو به همه مخاطبینتون برسانید. بندم اینجا امانتداری میکنم سلام ایشون رو به همه شما اعزه از این جایگاه سخن برای شما ابلاغ میکنم. ایشون خیلی با قبل از اینکه صحبتشون شروع کنن گفتن من تا یادم نرفته این رو عرض کنم، رفتید این سلام من رو به همه ابلاغ کنید. بندم این سلام رو ابلاغ کردم، برای سلامتی حضرت صلواتی بفرستید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اصر و حنافدا، دانشگاهیان و دانشجویان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. نصرت و پیروزی برای رزمندگان اسلام فراهم بفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.